بیننده گرامی، ساعت پخش برنامه های تلویزیونی رادیوی آزاده از روز 1 اکتبر تغییر می‌یابد. از آن روز به بعد پخش مستقیم برنامه اخبار آزاده ساعت 19 و یا 7 شام به وقت دوشنبه و ساعت 17 به وقت مسکو آغاز می‌یابد. لطفاً یادداشت کنید و با دوستانتان هم برسانید و با رادیوی آزاده بمانید. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمون بقازاده تقدیم میکنم. روسیه و اوکراین روز 4 فوریه در باره تبادل زندانی ها خبر دادند. در نتیجه تبادل نوبتی 63 نفر به روسیه و 116 نفر به اوکراین برگشته، جسد دو اختیاری خارجی که به هنگام کاری بشری در شرق اوکراین کشته شدند به جانب اوکراین داده شدند. وزارت دفاع روسیه با نشین خبر نوشت که در میان آزاد شده ها آنهایی هم هستند که به گروه ضعف پذیر داخل می شوند. معلوم نیست منظور چیست، ولی در خبر آمده است که تبادل آنها با یاری مقامات امارات متحده عرب امکان پذیر شد. اندری یرمک، رهبری دستگاه رئیس جمهوری اوکراین، در تلگرام کانالش نوشت که در میان آزاد شده ها حامیان ماریوپل، چریکی های خرسان و سنایپر های منطقه بخمود هستند. مقامات گفتند ساختارهای حفظ قانون در تاجیکستان سال 2022 از معاملات غیر قانونی بیش از 4 تن مواد نشئه‌آور را مصادره کردند که در قیاس با سال 2021 2% کمتر شده است. این آمار روز 3 فوریه در نشست مطبوعاتی رهبریت اگنتی نظارت مواد نشئه‌آوری نزد پرزیدنت تاجیکستان صدا داد. با نوشته این منبع، سال 2022 در حدود تاجیکستان نزدیک 22,500 جنایت به قید گرفته شده است و 688 حالتش وابسته به قاچاق مواد مخدر می باشد. حکومت در دوشنبه مشکل پرورش نشأه در افغانستان و قاچاق این مواد غیر قانونی به تاجیکستان را یک چالش جدی برای امنیت و ثبات این کشور می نامد، ولی تحلیلگران میگویند وجود تجارت سیاهی مواد مخدر بدون عامل های کرپسیونی امکان ندارد. مقامات کمان در کم درباره آشکار شدن گروه های با نفوذ جنایی نشأه جلب گزارش می دهند که از حساب معاملات غیر قانونی نشأه درآمدهای هنگفت به دست می آورند. 4 فوریه روز جهانی مبارزه با بیماری های اونکولوژی یا سرطان می باشد. سال 2022 مرکزی سرطان شناسی تاجیکستان 4,500 گرفتاری نوی سرطان را در این کشور به قید گرفت. جمعه‌بای سنگینوف، معاون مدیر مرکزی سرطان شناسی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که از این تعداد گرفتاران بیماری سرطان 1,800 نفرشان فوت دیدند. طبیبان میگویند تشخیص و مراجعه سری وقتی به متخصصان می تواند پیش راهی فاجعه‌های زیادی را بگیرد. با گفته سنگینوف، چند نوعی سرطان باعث مرگ بیشتر گرفتاران این بیماری شده است.
در جای اول سرطان غدد شیری می ایستد، در جای دوم سرطان روده قفس، بعد می بیاد سرطان سرخ روده و معده، بعد سرطان گزانک بچه دم.
این زمان طبیبان میگن در صورت مراجعه سری وقتی ساکنان احتمال آشکار شدن حالت های بیشتری گرفتاری به بیماری وجود دارد. وزیران روز اقتصاد تاجیکستان و روسیه در دوشنبه گسترش همکاری ها را بررسی کردند. با اطلاع وبسایت وزارت روز اقتصاد و سودای تاجیکستان، ملاقات رهبر این ساختار زوقی زاده با همتای روسش ماکسیم ریشتنیکوف روز 3 فوریه در دوشنبه برگزار شده است. در سال 2022 که روسیه علیه اوکراین جنگی بی‌دلیل شروع کرده، مورد تحریم های فراوانی غربی قرار گرفت. گردش سودای خارجی بین این دو شریک استراتژی نظر به سال از آن پیش قریب 24% افزوده بیش از 1.6 میلیارد دلار را تشکیل داده است. درباره جزئیات بیشتری گفتگو و موافقه های حاصل شده احتمالی در این ملاقات اطلاع زیاد نشر نمی شود. تنها به نوشته وبسایت وزارت اقتصاد تاجیکستان، جانب ها آمادگی خود را برای اندیشیدن چاره های جهت افزایش و دیورسیفیکاسی صادرات محصولات تاجیکستانی به روسیه اظهار نمودند. تاجیکستان صادرکننده محصولات کشاورزی به روسیه به حساب می رود. ایالات متحده آمریکا ترکیه را هشدار داده است که با روسیه محصولات کیمیایی، میکروچیپ و دیگر موادی که میتواند در جنگش علیه اوکراین به کار برد صادر نکند. یک مقام آمریکایی گفته است که در صورت چنین معامله ها مانعه های عمل کننده تقویت مییابند. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش آشکار شود، در صحبت با رسانه های غربی گفته است که روزهای 2 و 3 فوریه براین نیلسن، مقام ارشد وزارت مالی آمریکا در امور تحریم ها، از ترکیه دیدن کرد. با گفته او، در ملاقات با نمایندگان ساختارهای حکومتی و خصوصی ترکیه، او تقاضا کرده است که به روسیه محصولاتی که میتواند در جنگ ضد اوکراین استفاده شود نفرستد. فیلمبردار زندانی ایرانی جعفر پناهی موقتاً به آزادی برآمد. آزادی او چند روز بعد اعلان گروسنه‌نشینی به نشان اعتراض از رفتار غیر قانونی و غیر انسانی نظام عدلیه نسبت اعتراضگرانی که بعد مرگ دختری جوان در اداره پلیس به خیابان ها ریخته و با شیوه سنگین سرکوب و هم کشته شدند امکان پذیر شد. همسرش شام 3 فوریه در صحیفه اینستاگرام خود نوشت که با تلاش‌های خانواده و حقوق‌شناسان با اعتبار و هم نمایندگان سازمان‌های سینمایی پناهی از زندان اوین تهران آزاد شد. پناهی 62 ساله را ایول پارسال در پی سرکوب اعتراض‌های ضد حکومتی از شرایط پست زندگی بازداشت کردند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
صدای بانگ خطر در فضای سراسر اوکراین که روز 4 فوریه تقریبا 2 ساعت دوام کرد خاموش کرده شد. هنوز هیچ گزارشی درباره احتمال خسارات نو در پی حمله‌های نیروهای روسی در دست نیست، ولی در شرق این کشور منطقه های دونتسک و لوهانسک دوام 24 ساعت گذشته اوج نو هجوم‌ها مشاهده شده است. آخرین تحولات در گزارش من خیرمون بقازاده. در 2 روز گذشته این بار 3 است که در فضای اوکراین بانگ خطر صدا می‌دهد. روز 3 فوریه 2 دفعه بانگ خطر بکار شد و هیچ گزارشی درباره احتمال آسیب دیدن ساختارهای ملکی یا تلفات جانی نشر نشد. با افزایش تهدیدهای حمله های روسیه در یک سالگی شروع جنگ بی‌دلیلش در خاک اوکراین، از شدت یابی نزاع‌ها در منطقه دونباس گزارش ها می‌رسند. ستاد کل اوکراین در گزارش گفت دشمن عملیات تهاجمی را در منطقه های لیمان، بخمود، افدیفکا و نوپاولیفکا ادامه می‌دهد. جنگ در بخمود که نیروهای روسی می‌خواهند آن را تحت نظارت خود درآورند چندین ماه ادامه دارد. برخی ساکنان ملکی در صحبت با خبرنگاران رادیوی آزادی گفتند که درگیری‌ها در داخل شهر بخمود و هم کناره‌های آن ادامه دارند. پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی روز 3 فوریه گفت نیروهای اوکراینی مبارزه را برای حفظ بخمود دوام خواهند داد. او گفت هیچ کسی از بخمود دست نمی‌کشد، هر قدر لازم شد می‌جنگیم، بخمود قلعه ما است، گفت او. زلنسکی سخن‌ها را در حضور مقامات اتحادیه اروپا بیان کرد که برای بررسی نقشه به عضویت اویله اروپایی پذیرفته شدن اوکراین در کیف قرار داشتند. این هم در حالی بود که برخی مطبوعات آمریکایی نوشتند ایالات متحده آمریکا با اوکراین مشورت داده است که قلمروی بخمود را ترک کنند. مقامات آمریکایی با بلومبرگ گفتند این قرار برای تقویت نیرو در پیشروی هجوم های نوی بهاری مساعدت می کند. ستاد کل روز 4 فوریه اینچنین گفت که نیروهای اوکراینی از حمله های روس ها در محله های گریکیفکا، نیفسکی، کریمینا و دیبرووی منطقه لوهانسک پیشگیری کردند. نظامیان گفتند که نیروهای روسی 20 حمله هوایی و 3 حمله موشکی انجام داده در منطقه های خارکوف و میکولایف زیربناهای ملکی را هدف قرار دادند و باعث مرگ ساکنان ملکی شدند. زلنسکی گفت در صورت تامین شدن نیروهای اوکراینی با سلاح‌های درست غربی شانسی زده شدن مقاومت روس‌ها وجود دارد. او گفت اگر ذخیره های سلاح افزایش یابد، به خصوص سلاح های دورپرواز، ما نه اینکه از بخمود دست نمیکشیم، بلکه اشغالگران روس را از دونباس که از سال 2014 اشغال شده است بیرون میکنیم.
یکی بود اوکوپونی 14 رو.
زلنسکی گفت تحریم های اروپایی باید پیشی راهی برقرار شدنی توانمندی های نظامی روسیه را بگیرند. ایالات متحده آمریکا روز 3 فوریه اعلام کرد که با اوکراین یک بسته نوبتی کمک های نظامی را در حجم 2.2 میلیارد دلار پیشکش میکند و این یاری ها از موشک های دورپرواز عبارت خواهند شد که توانمندیش 2 برابر بهتر از سلاح های امروزی در اختیار اوکراین بوده میباشد. پنتاگون گفت که این بسته کمک ها اینچنین بمب‌های خرد حجم زمینی را هم در بر میگیرند که وسعت پروازش تقریبا 2 برابر دورتر از سیستم موشکی هایمرس میباشند. در پیشروی افزایش هجوم ها در شرق اوکراین و گرفتن وعده ارسال تانک ها از همپیمان های غربی اش کیف اینچنین درخواست ارسال سلاح های بیشتری زمانوی و پرقدرتتری مثل هواپیماهای جنگی F-16 را هم کرده است. روز 3 فوریه اتحادیه اروپا اعلام کرد که در اوکراین مشق های نظامی را افزایش میدهد و این مشق ها نه 15,000 بلکه 30,000 نظامی اوکراینی را فرا خواهند گرفت.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
روز 31 ژانویه گزارش نوی سازمان شفافیت بین الملل نشر شد که میگوید در تاجیکستان فساد رسم شده است. در این باره من میرزا نبی خالقزاد گزارش میدم. التنای میرزابیکوف مشاور منطقوی اوید به آسیای مرکزی و اروپای شرقی در ترانسپرنسی اینترنشنال در صحبت با رادیو آزادی گفت در شاخص پذیرش فساد که کشورهای جهان در آن از روی معیار صد خالی رده بندی شدند، تاجیکستان همگی 24 خال دارد. در شرح این بها وی گفت
اگر با شاخص فساد در تاجیکستان نگاه کنیم میبینیم که در این کشور متاسفانه هیچ پیشرفت مشاهده نمی شود. نشاندادهای تاجیکستان از نظر فساد زدگی بدتر شدند. امسال 24 خال دارد و این یک خال کمتر در قیاس با سال گذشته است. 24 خال در شاخص فساد خیلی نشاندادی پست است و بیانگر آن است که کروپسیه خصوصیت عمیق و نهادی کسب کرده است. این بیانگر تقویت خودکامگی در کشور در سالهای اخیر است. حکومت حمله به ژورنالیستان و فعالان را ادامه می‌دهد. یعنی برای ژورنالیستان مستقل و فعالان شرایط نیست که زیدی کروپسیه مبارزه برند یا کاری بیشتری دیگری انجام دهند.
ولی بنا به یک گزارش آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد تاجیکستان در 9 ماه اول سال 2022 در 246 اداره و کارخانه دولتی بیش از 76 میلیون سومان ضرر مالیوی را آشکار کرده است. و از همه بیش این ضرر در نهادهای مربوط به وزارت معارف، تندرستی، فرودگاه و اداره های برق ثبت شده است. با اطلاع پلات حساب تاجیکستان در این مدت 242 کارمند دیگری دولتی برای خرج غیر هدفمندانه پول دولت به جوابگری انتظامی و مادی کشیده شده 11 منصبدار از کار رانده شده است. اما حقوقشناس مستقل بختیار نصرالله باور دارد که در قیاس با چند سال پیش در امر پیشگیری از کروپسیه در تاجیکستان در سال 2022 هیچ پیشروی مشاهده نشده است. وی میگوید مبارزه با فساد در سطح نشر کتابچه و ورقه یا شعارها باقی میماند، در حالی که به گفتش خود جامعه فساد زده است و در اکثر ساختارهای دولتی فساد وجود دارد.
من گمان میکنم که افسدی که جامعه تاجیکستان قریب همه مقامات های دولتی پول فساد زده شده گید برنامه های درستی پیشگیری کروپسیه در تاجیکستان نیست. اون برنامه هایی که هست امکانی هم نمیتید که کروپسیه فقط برای حسابات داده رو دیگر کارو میشد، لیکن عملا کروپسیه برهم داده نیستده. شدت کروپسیه در تاجیکستان کم نشده است در سال 2022.
به سوال های رادیو آزادی درباره این که مگر حادثه های مثل به جوابگری کشیدن شفکت بابازاده وزیر پیشین صنعت و رئیس سابق آژانس صادرات تاجیکستان که در قلابی عیبدار شده بود نشانه مبارزه با کروپسیه در سطح های بالا نیست، وی گفت این مبارزه با عاقبت کروپسیه است. گفت او یعقوب حلیموف خبرنگار تحقیقگر که اخیراً وجود مبلغ‌های هنگفت ثبت نشده در سیستم نتریوس‌های تاجیکستان را تحقیق کرد میگوید تقریباً نهادی نیست که آنجا فساد ریشه ندوانیده باشد.
بعد نشر تحقیقات ژورنالیستی درباره فسادکاری در اداره‌های نتریوس در تاجیکستان، خوانندگان زیاد زیر مواد مذکور در شبکه‌های اجتماعی نوشتند و موضوع‌های دیگری را پیشنهاد کردند. به این معنی که در فلان و فلان اداره فسادکاری هست، اداره هایی که نام بر می کردند از بخش های گوناگون بودند، مثل گمرک، اداره های عقد نکاح، میزهای شناسنامه‌دهی و غیره. این گواهی آن است که فسادکاری به چشم سر دیده می شود، به اصطلاح در کف دست قرار دارد. دوربین های نواربرداری که تقریبا در همه اداره های دولتی نصب شدند، فسادکاری ها را ثبت می کنند. فقط هوسمندی و اراده در کار است که آن را ریشه‌کن کرد.
سازمان شفافیت بین الملل در مشورتش به تاجیکستان میگوید باید در حکومت نظام اطاعت به قانون و پیشگیری از انحصار قدرت تامین شود تا که کار و صلاحیت ساختارهای سیاسی مستقل پیش رود و تقسیم قدرت رعایت شود. شفافیت بودجه دولتی و مکانیزم افشای برخورد منفعت ها باید تامین باشد میگوید میرزابیکوف. یک شرط مهم دیگر به باور او جلب خبرنگاران و فعالان در افشای حالت های کرپسیونی و پیشگیری از محدود شدن آزادی بیان می باشد. ضمناً سال 2022 دادگاه های تاجیکستان در مرافعه های پشت درهای بسته هفت خبرنگار مستقل را به مهلت از 7 تا 10 سال زندان محروم کردند. حامیان می گویند حداقل 4 نفر آنها از جمله برای پیگیری کار و قرارهای مقامات تاجیک به زندان رفتند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یافته‌های رادیوی آزادی نشان می‌دهد که رئیس جمهور امام‌علی رحمان در جلسه سالانه حکومت از کار شیرین امانزاده، سابق وزیر مهنت و مهاجرت، سخت تنقید کرده است. منابع آزادی می‌گویند پرزیدنت گفته است امانزاده در وزارت مهنت سیاست نادرست کادر راه‌اندازی کرده و به این خاطر برکنار شد. امام‌علی رحمان همچنین از کار خدمات علاقه و کمیته دولتی سرمایه‌گذاری ناراضگی کرده است. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. جلسه سالانه حکومت روز 24 ژانویه برگزار شد. در خبرنامه رسمی اساساً درباره موفقیت‌های حکومت در سال گذشته بیان شده، درباره کمبودها کمتر گفته شده است. دو منبع رادیوی آزادی که در جلسه سالانه حکومت شرکت داشتند گفتند امام‌علی رحمان از کار چند نهاد سخت ناراضگی کرد. پرزیدنت از کار شیرین امام‌زاده در مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی ناراضگی نمود. پرزیدنت گفت که امام‌زاده در نهاد زیرتابیش سیاست نادرست کادر را براه مانده است. پرزیدنت همچنین گفت ما چنین کادرها را باور کرده به وظیفه‌های مهم تعیین میکنیم، اما نمیتوانند از مسئولیت خود را به طور کافی اجرا کنند، گفت یک منبع آزادی. شیرین امام‌زاده روز 5 ژانویه از مقام وزیر مهنت، مهاجرت و شغل اهالی با سببی به کار دیگر گذشتن برکنار شد. امام‌زاده در این مقام همگی 2 سال و 2 ماه کار کرد و مقام نوش هنوز معلوم نیست. دو معاون رهبران زیر ساختارهای وزارت مهنت از قبیل خدمات مهاجرت، آژانسی نظارت در ساحه مهنت و آژانسی مهنت و شغل اهالی نیز برکنار شدند. شیرین امام‌زاده روز 25 ژانویه در صحبت به رادیوی آزادی نخواست در این باره صحبت کند. او تنها گفت در این باره چیزی گفتن نمیتوانم. به گفته منابع آزادی، بیک صبور رئیس خدمات علاقه از منصبداران دیگری بود که در جلسه وسیع حکومت از سوی امام‌علی رحمان تنقید شنید. در خبرنامه رسمی دفتر مطبوعات پرزیدنت تنها آمده است بیک صبور درباره بالا بردن صفت علاقه و پست کردن نرخ اینترنت به پرزیدنت حسابات داده است. بر اساس خبرنامه رسمی، امام‌علی رحمان به خدمات علاقه دستور داده است که برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی ها در ساحه علاقه، پست کردن ارزش خدمت رسانی های علاقه و اینترنت چاره اندیشان. اما منابع آزاده که در جلسه حکومت شرکت داشتند میگویند وقتی بیک صبور برای حساب دادن به نظمین برآمد، امام علی رحمان او را سوال باران کرد. پرزیدنت پرسید که چرا تا حال صفت علاقه و اینترنت به طلبات جوابگو نیست، چرا نرخ اینترنت تا حال بلند است. بیک صبور خاموش بود و پاسخ دادن نتوانست. رئیس جمهور سخت تنقید کرد و دستور داد که به زودترین فرصت وضع را اصلاح کنند. افزود منبع آزاده، یک ماه پیش امام علی رحمان در پیامش به پارلمان نیز از صفت اینترنت در کشور انتقاد کرده بود. روز 25 ژانویه خبرنگار رادیوی آزادی بیک صبور را در جای کارش در خدمات علاقه پیدا نکرد. بیک صبور 62 ساله خدای امام علی رحمان از سال 2011 به این طرف رهبری خدمات علاقه است. او از منصبداران بحث برانگیز در حکومت تاجیکستان بوده. حرفایش درباره بستن شبکه های اجتماعی، کتابخانه و خانه فروشی واکنش های زیاد را به میان آورده است. همصحبتان رادیوی آزادی که در جلسه وسیع حضور داشتند میگویند امام علی رحمان از کار سعدی قادرزاده، رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال هم تنقید کرد. به گفته منابع آزادی، امام علی رحمان به خصوص از ورود سرمایه خارجی به کشور ناراضگی کرده است. پرزیدنت از کم دولتی کمیته سرمایه‌گذاری ایراد گرفت و گفت بسیار انشاءات و کارخانه ها در داخل کشور با پول صاحبکاران وطنی ساخته می شوند و جلب سرمایه از بیرون در سطح ضروری نیست. پرزیدنت همچنین گفت واردات سرمایه از خارج به سطح خواجگی ها پایین آمده است که چندان فایده آور نیست. افزود منبع آزادی، در خبرنامه رسمی از جلسه حکومت هرچند از افزایش واردات سرمایه به کشور تفسیر شده است، اما امام علی رحمان برای جلب سرمایه داخلی و خارجی به اقتصاد ملی، خصوصا سرمایه مستقیم، تاکید کرده است. سالهای گذشته نیز امام علی رحمان در جلسه سالانه حکومت منصبداران را تنقید کرده، بعضی ها آنها را از در رانده است. از جمله سال 2019 پرزیدنت رهبران شرکت تاجیک ایر و امانت بانک را از جلسه حکومت جواب داد و یک روز بعد هر دوی آنها از وظیفه برکنار شدند. برخی ها از این کار پرزیدنت صفر میکنند، ولی گروه دیگر میگویند این کار وضع را تغییر نمیدهد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
در سال 2022 موردهای قتل خبرنگاران در جهان در مقایسه با یک سال پیش 50% افزوده است. تعداد قابل توجه از این کشتارها را در اوکراین، مکزیک و هایتی ثبت کردند. تفصیلات را در این گزارش من محمد و فاریزازاده ارائه می‌کنم. کمیته دفاع از خبرنگاران قرارگاهش در نیویورک روز 24 ژانویه با نشر گزارش اعلان کرد که در سال 2022 کم از 67 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در سراسر جهان کشته شدند که بالاترین تلفات از سال 2018 به این طرف است. علاوه بر این، روزنامه‌نگاران در اوکراین، مکزیک و هایتی بنابر افزایش خطرها در شرایط بسیار دشوار کار می‌کنند. کمیته دفاع از خبرنگاران در گزارش خود می‌گوید بیش از نیمی از خبرنگاران 35 نفر از مجموع 67 نفر در سه کشور اوکراین، مکزیک و هایتی کشته شدند. در هایتی دست کم 7 خبرنگار در سال 2022 کشته شدند. برخی از آنها از سوی دسته‌های مسلح که عملاً نظارت پایتخت آن کشور را در دست دارند به قتل رسیدند و 2 نفر آنها از تیر پلیس کشته شدند. خبرنگار یک رادیوی محلی در هایتی میگوید خبرنگاران نمیدانند که به کی باور کنند. او افزود خبرنگاری در هایتی و به خصوص در پایتخت امروز بسیار دشوار و خطرزا است. فساد همه جا را در بر گرفته و به هیچ کس نمیتوان باور کرد. بر اساس گزارش کمیته دفاع از خبرنگاران دست کم 15 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری نیز در اوکراین کشته شدند. خبرنگاران و کارمندان رسانه‌های خبری که جنگ اوکراین را پوشش می‌دهند به خطرهای کلان روبرو هستند. شمار زیادی از آنها بنابر تیرباران منطقه‌های نزدیک به جبهه جنگ مجروح شده و موردهای از تیراندازی مستقیم ارتش روسیه به سوی خبرنگاران مشاهده شده است، میگوید کمیته دفاع از خبرنگاران در بخش دیگری از گزارش خود. این کمیته خاطر نشان میکند که در سال گذشته 13 خبرنگار و کارمند رسانه‌های خبری در مکزیک به قتل رسیدند. اتحاد خبرنگاران مکزیک این رقم را 15 نفر اعلان کرده، میگوید سال 2022 برای کارمندان رسانه‌ها در این کشور مرگبارترین سال طی 3 دهه اخیر بوده است. به نظر می رسد که سبب افزایش چشمگیر قتل خبرنگاران در مکزیک وجود مافیای مواد مخدر، فساد سیاسی در نهادهای دولتی و ناتوانی در شناسایی و مجازات عاملان این کشتارها می باشد. روز 17 ژانویه سال گذشته مارگاریتا مارتینز، عکسبردار یکی از رسانه‌های خبری این کشور، در نزد خانه‌اش کشته شد و 5 روز بعد جسد یک خبرنگار دیگر در داخل ماشینش پیدا شد. کمیته دفاع از خبرنگاران میگوید نهادهای مسئول در مکزیک شماری از آدمکش‌ها را بازداشت کردند، ولی تا کنون هیچ یکی از فرمایشگران دستگیر و مجازات نشدند.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
بعد از تنفسی 2 سال در حرکت قطارها میزان مسافربری بین المللی طریق راه آهن تاجیکستان 2 برابر افزایش یافته است. مقامات میگویند قطارهای مسافربری تاجیکستان در 6 ماه اخیر سال گذشته فعال بودند. با سبب پاندمی کرونا ویروس حرکت قطارهای مسافربر تا تابستان سال گذشته موقتا قطع شده بود. جزئیات بیشتری موضوع را من سروین زیرهولو ارائه میکنم. عظیم ابراهیم وزیر نقلیات تاجیکستان روز 1 فوریه در نشست خبری و در پاسخ به سوال رادیو آزادی گفت:
همین مسافربری بعد از آن که همین خط سیرک شده شد چند بین المللی هم نسبت به سال گذشته 2.1 مرتبه زیاد شد. 40,000 به بار اومد. سال گذشته 19,000 بود. مشخص جواب به سوال شما، یعنی که 2 برابر زیاد شد. همین کارها 2 برابر. البته این برای روی آهن خیلی کم است. یه سخن درباره صدها هزار برود، اگر ما میگیم که این نتیجه خوب به دست آوردیم، لیکن هر چیز آغاز دارد.
با گفته مسئولین وزارت نقلیات از سرگیری دیگر برای حرکت خطرها از جمله در خطری دوشنبه توشکند، کلوب دوشنبه والگاگراد، دوشنبه والگاگراد و خوجند والگاگراد با افزایش میزان مسافر برای طریق راه آهن تاجیکستان مساعدت کرده است. آغاز حرکت خطرهای بین المللی از جمله میان تاجیکستان و روسیه برای صدها شهروند این کشور مهم بود، زیرا به خاطر گران بودن بلیط هواپیما ساکنان زیاد توسط قطر به روسیه رفت و آمد میکنند. همین طور قطرها یا پویستهای تاجیکستان در برابر هوا پایما نقلیات الترناتیوی از جمله برای مهاجران به شمار می رود که با قیمت ارزان تر خود را به روسیه می رسانند. سفر طریق خطرهای راه آهن تاجیکستان به این سمت از 1.5 تا 2000 سومانی ارزش دارد که در مقایسه با نرخ چیپته هواپیما یک برابر ارزان تر است. مسافران قطری راه آهن می گویند از آغاز حرکت قطرها خوشحال بودند، چون دقیقاً به زمان راست آمد که نرخ بلیط هواپیماها به سمت روسیه یک بار بالا رفته مرز 5000 سومانی یا معادل $500 را گذشت. اکبر علیف که همیشه با پویزد یا قطار به روسیه سفر میکند گفت مقامات را ضرور است به امید چیپته های ارزان قطارها نشده نرخ هواپیما را نیز نظارت کنند. همچنین ماه ایونی سال گذشته و بعد 30 سال قطارهای راه آهن تاجیکستان دوشنبه و توشکند را به هم وصل کرد. حرکت قطارها بین تاجیکستان و ازبکستان هنوز سالهای 90 عصر گذشته قطع شده بود. مقامات برقرار شدن حرکت قطار میان تاجیکستان و ازبکستان را حادثه تاریخی نام برده بودند، چون بعد از قطع شدنش در پایان سالهای 90 با بهونه جنگ شهروندی در تاجیکستان این راه برای مسافران پورا بسته شد. ارزش بلیط وابسته به مهلت فروش از 381 سومانی است. مقامات میگویند سال گذشته نه تنها بخش مسافربری بلکه بارکشانی توسط قطار 6.4% افزایش یافته است. وزارت نقلیات تاجیکستان میگوید بعد از برقرار شدن حرکت قطارهای بین المللی برای مسافران در خطری بین المللی تا 40% و برای مسافربری داخلی تا 60% تخفیف پیشنهاد کرده است.
شامی عروسی تو مهمان بودمه، در بندی خیال سی نگریان بودمه، تو شانی شمس و در بری یاری دیگم، من در غم قیست و تی تو حیران بودمه، تو شانی شمس در بری یاری دیگر، من در غم قیست حتی تو حیران بودم، راهی تو صفه بی بختی تو خندم، پستی تو زیاد نباد و سچندم، شگر بند تو مهمان بودم، در بندی خیال سی نگریان بودم، تو شانی شمس تا در بریاری دیگر، من در غم قیست وقتی تو حیران بودم، افسوس نمی خورم که خودم غمی تو، شب دیر همیشه بودم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم غمی تو، من شیخ و زیبا تیخون نکردم نفسه، تا شادیم بی خود شمردم.
تاجیک ایر شرکت دولتی هواپیمایی تاجیکستان بیش از 449 میلیون سومانی یا معادل 44 میلیون دلار قرضدار بوده است. صرف نظر از این قرض بزرگ، پرویز شادمانزاده رئیس تاجیک ایر گفت تلاش دارند از ترکیه دو هواپیما گرفته پروازهای شرکت را آغاز کنند. شرکت تاجیک ایر سال 2019 از پرواز مانده بود. برخی تحلیلگران میگویند تا زمانی که این شرکت خصوصی و در اختیار یکی از شخصان با نفوذ قرار نگیرد، آینده ناروشن خواهد داشت. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. پرویز شادمانزاده رئیس تاجیک ایر روز 1 فوریه ضمن نشست خبری گفت آخرین ماه دکمبر سال گذشته پیشنهادهای خود را برای خرید هواپیماها به شورای ناظران پیشنهاد کردند و گفته شادمانزاده هواپیماهای ایرباس از شرکت ترکی ساوت سوین طریق لیزینگ خریداری کرده می‌شوند. رئیس تاجیگ